أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث درباره اشکالات وجود ذهنی بود. اولین اشکال این بود که اگر کسی قائل شد به وجود ذهنی، یعنی قائل شد به اینکه ماهیات به انفسها، به اعیانها وارد ذهن میشن، پس باید اگر یه ماهیت جوهری رو ما فهمیدیم، جوهری در ذهنمون وجود داشته باشه. از اون طرف همین قائم به نفس ماست، حال در نفس ماست و کیف است و عرض، لازم میاد شیء واحد هم جوهر باشه هم عرض. قوش اینطور جواب داده بود که ما در ذهن دو چیز داریم، یه چیز که قائم به ذهن است و اون عرض، یه چیز که موجود در ذهن و حاصل در ذهن است بدون اینکه قائم به ذهن باشه و اون جوهره. مرحوم آخوند 7 تا اشکال بر حرف قوشی گرفتن، بعد فرمودن نه. این نعم یعنی اینکه بله، چیزی مثل حرف قوشی میتوان گفت، اما نه اونطوری که قوشی گفت، اونطوری که ما میگیم. و اما فرمایش خودشون این بود که ادراکات ما یا حسی و خیالیه، که این دوتا یه حکم داره، یعنی یا حس ظاهره یا حس باطن و یا ادراک عقلیه. فرمودن در ادراکات حسی و خیالی نفس اصلا قابل نیست، یعنی چیز رو نپذیرفته تا شما بگید که خب پس اون چرا که پذیرفته میشه عرض، در عین اینکه جوهرم هست و لازم میاد شیء واحد هم جوهر باشم، بلکه نفس فاعله. اینو ملاحظه فرمودید فرمایش. و اما میایم سراغ ادراکات عقلی. فرمان و اما ادراکات العقلیه فهیه لیست کما زعمه المشاء. مشاء این میگفتن چی؟ میگفتن من انها به تجرید محسوس عن الخواص المادیه تجریدن تاما. اونا میگفتن ما زید رو درک میکنیم، عمرو رو درک میکنیم، بکر رو درک میکنیم، وقتی کاملا اینا رو از خصوصیات مادیشون تجرید کردیم، یه معنای تش میمونه و اون معنای حیوان و ناطقه و این میشه درک عقلی. تجرید محسوس از خواص مادی اگر انجام شد، یک تجرید کامل، این میشه ادراک عقلی. شما فهمید اینطوری نیست. بله انما هو به ترق نفس من العالم الحسی والمثالی الى عالم العقول المجرد. مشاعین نفس رو ثابت میدونستن، اون مدرک را میگفتن که یک وقت ما اون چیز رو که درک میکنیم با خصوصیاتش درک میکنیم، یعنی دست به ترکیبش خیلی نمیزنیم، میشه ادراک حسی. فقط ارتباطش با ماده، یعنی اصل ماده رو ازش میگیریم، ولی حواس ماده رو داره، میشه ادراک حسی. یه وقت این ارتباطش رو با ماده هم قطع میکنیم، مثل که سرمونو برمیگردیم، مثل که داریم نگاه میکنیم به یه شیئی، سرمونو برگردوندیم، ارتباط اون مدرک رو با ماده هم قطع کردیم، تو میشه ادراک خیالی. یه وقت نه، ما میایم یه بلای بیشتر از اینا به سر اون مدرکمون در میاریم، و اون اینکه میایم تمام خواص ماده، اون عوارض مشخصه رو همه رو ازش میگیریم، تجریدش میکنیم، تقشیرش میکنیم، همونطوری که داشتیم در عباراتشون. وقتی تجرید و تقشیر کردیم، وقت دست پیدا میکنیم به ادراک عقلی، اون میشه معقول، اون میشه ادراک عقلی، اون میشه تعقل. پس نفس یک موجود ثابته، بر اساس مبانیشون هم همین حرفا جوره که حرکت در جوهر محاله، نفس هیچ حرکتی نداره، و اگر تغییری هست در عوارضه، یعنی در اون ادراکاتی که امر عرضی هن و کیفیاتی هن قائم به نفس. اونا اینطوری میگفتن، اما مولا صدرا میگه نه. صدرا میگه که خود نفس یه وقت تو عالم ماده است، مثل اینکه داره راه میره، راه رفتن کار مادیه، یا داره میبینه در حال ابصاره، این در عالم ماده است. یه وقت از عالم ماده منقطع میشه، میره تو عالم مثال، مثل اون وقتی در حال تخیله، در عالم تخیل شما با یه چیزهایی سر و کار دارید که اونها موجودات مجردی هستن که شکل دارن، رنگ دارن. یه وقت نفس ترقی میکنه از عالم ماده و از عالم مثال، میره تو یه عالم بالاتر، که البته همینطوری هم نمیشه. چنانی که مشایین میگفتن باید اول احساسی باشه بعد تخیلی باشه، ملا صدرا میگه همینا باید باشه، ولی همینها نردبانهایی هستن که نفس به وسیله اینها خودش بالا میره، ترقی پیدا میکنه به یه عالم بالاتر، الی عالم العقول المجرده. ف تدرکو ارباب الانوار، یا ای تو شاهدها، یه وقتی شما میگید مثلا من درک کردم انسان را، درک انسان عبارت است از این که انسان یه رب و نو داره. میدونید که درباره یه رب و نو، حالا ما اینجا یه کروشه باز میکنیم، اقوال در باره رب النو. یک قول، قول افلاطون و شیخ اشراق و کلن اشراقیونه، اینا میگن که وجود دارد، معتقدن، یعنی آقا عقول ارضیه وجود داره، یعنی چه؟ یعنی هر موجودی که شما تو این عالم دارید، مثلا آب دارید، خاک دارید، درخت، مثلا گلابی دارید، درخت انار دارید، هر نوعی که تو این عالمه، علاوه بر این موجودی که تو این عالم هست که مادیه، یک فردی هم در عالم عقول داره. حالا اینجا رو میذاریم اسمش عالم ماده، یه عالم هم هست مثال، فعلا کارش نداریم، وسط اینجاست، یا برزخ، برزخ فلسفی غیر برزخ دینیه، کم عالم عقل. که در این عالم عقل یه رب و نوع آب هست. اگه پایین آبه، اینجا رب و نوع آبه. رب و نوع آب یعنی چه؟ یعنی یک موجود مجرد ذاتن و فعلا. اما همه کمالاتی رو که آب داره بلکه میتونه داشته باشه، ولو هیچ کدوم آبایی تو این عالم ماده اونو نداشته باشه، اما اون منتهای کمالاتی رو که یک آب میتونه داشته باشه او داره. خاک هم همینطور، گلابی هم همینطور، انار هم همینطور، انسان هم همینطور. اگه در اینجا زید دارید، اینجا بالا در عالم عقول رب و نوع انسان دارید. رب و نوع انسان یعنی چه؟ یعنی یه فرد از انسان که مادی نیست، نه ذاتن نه فعلا، خصوصیات مادر هم نداره، یعنی شکل نداره، رنگ نداره، ولی همه کمالاتی که برای انسان ممکنه. خب یه کمالاتی هست مخصوص خدای متعال، اون اصلا نمیشه در انسان، ولی اونی که برای انسان ممکنه، اون رب و نوع انسان بالفعل اون رو واجده، یعنی و ازلی و ابدی هم هست. رب و نوع ازلن بوده و تا ابد هم خواهد بود، به دلیل اینکه مجرده و مجرد محاله که حادث باشه، هر امر حادثی باید مادی باشه. این مبنا رو آخوند هم قبول داره، افلاطون و شیخ اشراق و آخوند. آخوند هم میگه که هر موجودی که تو این عالم هست یه رب و نوع. قول دوم قول ابن سیناست. ابن سینا شدیداً منکره، میگه وجود ندارد. و قول سوم قول مثل علامه طباطبایی است که توقفه. ایشون می‌فرماید ما نه دلیل علیهش داریم نه دلیل لهش داریم، نه اون ادله‌ای که اقامه شده برای اثباتش تمامه به نظر ما، نه اون ادله‌ای که اقامه شده علیهش برای نفیش. ایشون می‌فرماید میشه داشته باشیم، ما نمیتونیم حکم بکنیم از نظر فلسفی که اینا هستن یا نیستن، میشه باشن میشه نباشن. حالا آخوند اون از اون دسته اوله، میگه که نفس میاد بالا و مشاهده میکنه رب و نوع رو. شما میگید من درک کردم انسان کلی را، انسان کلی یعنی مشاهده اون رب و نوع. فدوت تدر کار ای تو شاهده ها، ولیکن لما کانت نفس مادیتن فی مقام الفعل بل فی مقام الذات. فی مقام الفعل طبق نظر آقایون، ولی به نظر خود آخوند نفس تا تو این عالم هست ذاتن مادیه. اون که میگن جسمانی الحدوث، جسمانیت الحدوث، روحانیت البقا، آخوند میگه آقا نفس اصلا مادیتاً متولد میشه. یعنی چه؟ یعنی نفس عبارت هست از اون مبدأ حیات. مبدأ حیات چیه؟ فرمان از وقتی که حیات در این بدن پیدا شد، در این جسم پیدا شد، نفس پیدا شده، چون نفس همون مبدأ حیات عاملی است که جسم به وسیله او حی میشه. کمال اول جسم عالی زی حیات بالفعل، اون کمال اولی که مایه حیاته اون نفس. خب این اولش اصلا شعورم نداره، فقط کارش تغذیه است و تنمیه و رشده، یعنی حیات گیاهی داره، این همون نفس. این نفس ابتدایی که پیدا میشه نفس نباتیه، کم کم ادراکات حسی پیدا میکنه. این بچه تو شکم مادر اگه فشار بهش بیاد خودشو جمع میکنه، احساس پیدا میکنه. احساس پیدا میکنه یعنی چی میشه؟ یعنی اینکه اون نفسه که مادی هست و تغذیه و تنمیه و حیات نباتی را داره، یه مرتبه وجودی جدیدی پیدا میکنه به نام مرتبه مثالی. میشه مادی مثالی. مادی مثالی یعنی نفس انسان بعد از اینکه ادراکات حسی پیدا کرد، در این اینکه مادی مثالیه. چرا؟ چون مادیاتش که از بین نرفته، تغذیه و تنمیه و خصوصیات که هست همش. و آخون معتقده که نوع مردم دیگه تو همینجا میمونن، انسانها معمولا تو همینجا میمونن. یعنی از ادراک های از مرتبه مادی مثالی بالاتر نمیان. بله ادراک حسی مثالیه، ادراک خیالی مثالیه، و مردم هم از خیال بالاتر نمیان، مختالن معمولا. یعنی خیال زدن، با خیال دارن زندگی میکنن. حتی اونجایی که ما تصور میکنیم که یک کلی رو درک کردیم، فهمن این کلی نیست، این خیال منتشره. یعنی چه؟ یعنی یه صورت خیالیه، منتها رنگ و روش پریده، شما فکر میکنی کلیه. نظیر چی؟ نظیر این که اگه یه مجسمه شیر ساخته باشن، اما سالها و قرنها برش گذشته، زیر بارون و سرما و گرما، انقباض و انبساط موجب شده که این چهرش از بین رفته، چی ازش مونده؟ یه چیزی مونده که هر شیری میتونه باشه. آدم حالا بگو، یا آدم از سنگ درست کردن، منتها این آدم روز اول قیافه انوشیروان مثلا بوده، ولی الان در اثر همین سالها که گذشته، هزار سال که گذشته، چی شده؟ در اثر انقباض و انبساطی که زیر بارون هم بوده، زیر گرما و سرما بوده، هی خرد شده این سنگ ها و ریخته در اثر انقباض. حالا چی ازش مونده؟ یه سر و دست و سینه و پا. خب هر آدم اینا رو داره. این الان عکسه، یعنی مجسمه همه میشه باشه، یه مجسمه اون انوشیروان که نیست. آخون میگه مردم که درک کلی میکنن همش از همین قبیله، یعنی یه ادراک خیالیه، منتها خیالی رنگ پریده است که منتشر بین تمام افراد میتونه باشه. و ادراک عقلی برای اوحدی پیدا میشه. کم کسیه که دیگه ادراک عقلی، ولی اگه کسی ادراک عقلی پیدا کرد، اون وقت اون وجود روحش میشه سه مرتبه ای. یعنی هم مرتبه مادی رو داره، هم مرتبه مثالی رو داره، هم مرتبه عقلی رو. نفسش میشه مادی، مثالی، عقلی. ولی مادی بالاخره هستا، یعنی اونم که به مرتبه عقل میرسه مادی هم هست، برای اینکه اونم بدنش داره کار میکنه، اونم تغذیه داره، تنمیه داره. اون مرتبه نباتی که مادیه رو که اونا که عدس نداده. و این که نفس در مرتبه نبات یا نفس نباتی مادیه، اینم متفقون علیه. یعنی هیچ که نیومده بگه نفس نباتی مجرد. لذا آخون اصلا نفس را در مقام ذات چی میدونه؟ مادی میدونه، برخلاف ابن سیناست. ابن سینا میگه نفس انسانی در مقام ذات مجرده، اما ایشون میگه نه، نفس انسانی در همون مقام ذات مادیه. تا که؟ تا وقتی که مرگ حاصل بشه. نخه، نخه یعنی انتباع در ماده است، ذاتن مادیه. بله؟ بله بله، چه مادی میشه بهش اشاره کرد. حالا من به شما عرض میکنم، شما آیا میتونید به گرمای بدنتون اشاره کنید؟ بله؟ بله بله، داره ما همه عبادش میگه. ببینید بدن شما، اجازه بدید، بدن بدن به نفسه. میگه کمال یعنی صورت نوعیه بدن چیه؟ نفس. آب مادی یا نه؟ آب نشون میتونید بدید؟ خب اگه بخواید آب نشون بدید، بعد اون جسمی را که صورت نوعیه آب در او حال و منطبعه، اونو نشون بدید. نمیتونید صورت نوعیه آب رو که جدای از نفس مادیه، نفس چیه؟ بله بله، منتبه در جسمه. و هر چی منتبه در جسم شد میشه مادی. بله بله
بله.
نه، میگیم اولا و به ذات ابعاد مال جسم، ولی هر چیزی که در این جسم موجود شد به تبع جسم میشه دارای چی؟ نه تعلق نیست. تعلق یعنی این که من مثلا اول تعلق رو بگم، ببینید خب کاش یه حرف ابن سینا رو اول گفته بود. ابن سینا میگه آقا نفس یه موجوده مجرده، ولو این که همون وقت قبلا موجود نبوده، ولی مثل اون که قبلا موجود باشه. یعنی مثل افلاطونی که میگفت نفس قبلا موجوده، چجوری نفس رو موجود میدونه؟ گفت یعنی یه موجودی مجرد، بدن باشه یا نباشه او چیه؟ هست. ابن سینا همچین تصوری داشت از نفس، گفت نفس یه موجودیه ولو از قبل نبوده، اونطور که افلاطون میگه از قبل بوده، ولی همون وقت که موجود میشه همونطور موجود میشه که افلاطون میگفت از قبل موجود بوده. یعنی چه؟ یعنی بدن یه موجوده، نفس یه موجود دیگه است، اما نفس مثل اون آدمیه که این عروسک های خیمه شب بازی رو اون پشت اون زیر وامیسته حرف میزنه این برنامه کودک چجوریه، برنامه کودک که اون نمیدونم اون یارو داره حرف میزن. بله؟ آره آره، اون عروسک گردانه اون آدمه، اون نفسه، اون در حقیقت گرداننده چیه؟ این بدنه، اما خودش سر جای خودشه، خودش منتبعه در بدن نیست. اگر در بدنه شبیه بودن خداست در بدن. چطور خدای متعال تو بدن ما هست؟ ولی خدا خداست و منتبع در بدن نیست، نفسم منتبع در بدن نیست. این حرف ابن سینا. اما مولا صدرا میگه نه، یعنی چه منتبع در بدن؟ اصلا جسمانیه، جسمانیه. او میگه روحانیت الحدوث، این میگه جسمانیت الحدوث. او میگه روحانیت الحدوث در این اینکه متعلق به ماده است در مقام فعل، یعنی بخواد ببینه باید با چشم ببینه، بخواد راه بره باید با بدن بره. اما این میگه نه آقا، اصلا از اول جسمانیه، در مقام ذات مادیه. یعنی چه؟ یعنی همون چون به نظر آخون مگر دویت تحلیلی، به خصوص که آخون ترکیب ماده و صورت و ترکیب خارجی نمیدونه، مثل علامه، مثل ابن سینا که بگه دو جزء خارجیه، که میگه ترکیب اتحادیه و تحلیلیه، یعنی یک چیز خارجیه عقل اونو تحلیل میکنه به دو بُعد. چطور شما آب رو عقلتون تحلیل میکنه به جسم و صورت نوعیه آب؟ میگه حالا در مورد انسانم عقل او رو تحلیل میکنه به یه جسم و یک روح، روحی که مثل صورت نوعیه آب منتبع در چیه؟ در بدنه، اما در کدوم رتبهش؟ در رتبه نباتیش، در رتبه نباتیش منتبع در بدنه. همین روح یه رتبه بالاتری هم احیانا پیدا میکنه و اون وقتی است که احساس پیدا میکنه، اون رتبهش مجرده. بنابراین روح انسان مجرد هست در عین اینکه مادیه، منتها مادیتش مال یه رتبشه، تجردش مال یه رتبه دیگرش. این بلفی مقام ذات رو برای این توضیح می‌خواستیم بدیم. این بلفی مقام ذات یه خود طول کشید. بله 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 اتوان بله، و این با مبانی عرفانی کاملا سازگاره که همه هستی منتوی است در انسان. یعنی هستی ماده انسان یه معجونی است از عالم ماده، مثال و عقل، جامع، کون جامع. ولما کانت نفس مادیتا فی مقام الفعل بل فی مقام ذات کانت ناقصتن و ضعیفتن فی ادراکات. یه این انسانه روحه اگه تو این بدن نبود و این ذاتن مادی نبود و تعلق به فرمای شما به ماده نداشت، خب اون ارباب انوار رو یه جور دیگه میدید، خیلی شفاف، خیلی روشن. ولی الان میدونی مثل که میمونه؟ مثل بنده میمونه که چشمم ضعیفه، اگه عینکم رو بردارم صد متری رو دیگه افراد تشخیص نمیدن. میگه این انسان، این نفس، به دلیل اینکه تو عالم ماده است و تعلق به بدن داره و ذاتاً منتبع در بدنه، ادراکش نسبت به اون مسل که مال یه عالم نورانی هست ضعیف. ولی بالاخره ادراک کلی عبارت است از همین ارتباط با اون مثل افلاطونی، ارتباط با ارباب انواع و دیدن اونا، ولی اینکه ما خب به خاطر ضعف خودمون اونا رو ضعیف درک میکنیم. بعدم از اینجا وارد میشه در کلن و ضعف الادراک، اما لضعف المدرک و نقصه، و اما لخصوصیت فی المدرک. اگه ادراک ضعیفه یا بر میگرده به خود مدرک یا برمیگرده به مدرک. ول اول اونی که به خاطر مدرکه، اما لضعف ذاتیه، اصلا ذاتن ضعیفه، مثل یه آدمی که از روز اول که از مادر متولد شد چشمش ضعیف، یه مترش بیشتر نمیده، خب این ادراک ضعیفه، یعنی این وقتی میخواست نگاه بکنه اشیا رو ببینه درست نمیبینه، شفاف نمیبینه، ضعف ادراک داره. اما ضعف ادراکش به خاطر اینه که اون مدرک، یعنی قوه باصره‌اش که مدرکه، ضعف. امال ضعف ذاتی که ضعیف الباصره، کسی باصره ضعیف، و اما لمانع یمنع الادراک. مثل چی؟ مثل این که وجود مه ها چیه؟ مه زبا، که وجود ذباب و الغبار، هرچی هم شما چشمتون قوی باشه در دیدن، اگه این طوفان و خاک و غباری که از اون طرف مرزها میاد اینجا اومد، یا مه بود، اون جایی که مه هست آدم قشنگ میبینه که چشمش همیشه 500 متری رو میدید، ولی دیگه 10 مترش رو بیشتر نمیبینه. این به خاطر ضعف مدرکه، به خاطر اینکه مانع ده. آن بله درسته، بله بله سوا که وجود رباب یعنی مه، بله. و ثانی، یعنی اونجایی که به خاطر خصوصیتیست در مدرک، اما لضعف المدرک وجودن، چون مدرک ضعیفه، مثل هیولا. میگه آقا هیولا رو تصور کن، هیولا رو میخوای تصور کن، یا یه چیزیه وجود داره اما هیچ فعلیت نداره، آقا من مشکل. خب یه چیزی که فعلیت داره موجوده، تصورش راحته، اما یه موجوده اما فعلیت نداره. مدرک ضعف وجودی داره. یا کل حیولا و زمان، یا آقا زمان رو تصور کن. خب زمان گذشتهش که نیست، آیندهش هم که نیست، چیشه تصور کنم؟ بله، یا وجود رابط، بله، زمان، حرکت و وجود رابط، اینا چون ضعیفن و اما لقوت المدرکه و قهرهی للقوال ادراکیه کنور شم. یه وقت هم هست که مدرک انقدر قویه که مقهور میکنه، چشمو میزنه. الان صداها رو میگن اگر تواترش در یه حد خاصی باشه دیگه گوش نمیشنم. یه حد خاصیه که میشه شنید، از اون حد بیشتر بود نمیشه شنید. همونطور که اگه از اون حد کمتر بود، کمتر بودش میفته تو قبلی. صداهایی که تواترش کمتر از یک حدیه چه گوش قابل با قدرت شنید نمیشنه به اونا رو، به خاطر اینکه اونا قابل شنیدن نیست. اونایی هم که انقدر قوی هن که گوشو مقهور میکنن، مثلا پرده گوشو پاره میکنه، خب یه گوش نمیشنوه مثلا. حالا اونطوری نیست ها. یا مثل نور شمس، شما هر کار بخوای بکنی خود اون قرص شمس رو بخوای ببینی چشم نمیتونه. بعد هم بفرماد نفس عقول رو وقتی نمیتونه ببینه، یه جهتش هم مال اینه که اونا قوی هن، قاهر هن و نفس در مرتبه ضعیف، وجود ضعیفی داره، میخواد اونا رو اونطور که هست ببینه نمیتونه. گاهی هم اینقدر قهر زیاده وقت تکون و قد یکون و قهر المدرک به حیث لا یبغی موقعاً لِل ادراک. یه مثل خدا، خدا رو کسی بخواد درک بکنه نمیشه. خدا رو همین به افعالش، به صفات افعالش، به صفاتی که ما در خودمون شبیهش رو داریم و میدونیم او مثل ما نیست. عالمون لا کعلمنا، سمیعون لا کسمعنا، بصیرون لا کبصرنا. یعنی اصل معنای جنسیش رو میتونیم بفهمیم، اما معنای نوعیش رو نمیتونیم بفهمیم. این نظیر اینه که ما از فرض کنید یه مایه ای که خبر ازش نداریم فقط در حد مایه، یعنی شیر رو خوردیم میدونیم شیر چیه، آب رو خوردیم میدونیم چیه، ولی یه نوشیدنی که هیچ نه رنگش رو دیدیم، نه طعمش رو دیدیم، نه مثلا هیچی ازش خبر نداریم، هیچ برخوردی باش نداریم، ولی میدونیم بالاخره این مایه. خدا رو ما صفاتش رو مثل همین میدونیم که میدونیم اون جسمی که نوشیدنیه مایه، اما خصوصیات نوعیش رو نمیدونیم، خصوصیات جنسیش رو میدونیم. حیات خدا رو به معنای جنسیش ما میفهمیم، نه به معنای نوعیش. علمش هم همینطور، بقیه هم همینطور. یعنی چه؟ یعنی از خدا به ما و خدا هیچ خبر نداریم، چون خبر داشتن به اینه که اون مایز، ممیز رو بدونیم، ما اون ممیز رو نمیدونیم. خب پس خلاصه چی شد؟ خلاصه این شد که آقا ادراکات عقلی اونطوری نیست که شما فکر میکردی نفس شما یه صورتی رو تجرید میکنه و قائمه به نفس شما، بلکه عبارت هست از مشاهده ارباب انواع. حالا یه مقدار این عبارت ها رو بخونید. و اما حال النفس بالقیاس الى الصور العقلیه من الانواع المتأصله فهی بمجرد اضافت اشراقیت تحصل لها الى ذوات عقلیت نوریت واقعت فی عالم الابداع. حال نفس نسبت به صور عقلیه، صور عقلیه‌ای که داره از انواع متأصل، بلکه صور عقلیه‌ای که عبارت است از انواع متأصل، چون به نظر آخوند اون صور عقلیه خود اون انواع هست، یعنی خود نوع آب رو شما دارید می‌بینید در فردی که رب و نوعشه و همین. حال نفس نسبت به صور عقلیه فهیه به مجرد اضافت اشراقیه. حال چون مؤنثه هیه، ضمیر مؤنث بهش برگرده، هیه ضمیرش برمیگه به حال نفس. این حالت نفس نسبت به صور عقلیه، یعنی این ادراک نفس صور عقلیه را، به مجرد یه ارتباط اشراقی است. این اضافه اشراقی اون اضافه اشراقی مصطلح نیست. اضافه اشراقی مصطلح اضافه است که علت به معلول داره. اینجا اضافه است که نفس داره به رب و نوع. اون رب و نوع هم یکیش رب و نوع خودشه، اون وقتی که انسان رو درک میکنه، ولی بقیهش رب و نوع چیزهای دیگه هست. مثل اینکه شما درک میکنید آب رو، ارتباط شما با رب و نوع آب دیگه به هیچ نحو ارتباط علی و معلولی نیست. بذار اونجا اضافه اشراقیه به اون معنای اصطلاحیش که اضافه علت به معلول باشه منظوره. این اضافه یعنی ارتباط، اما اشراقیه تعبیر میکنه برای اینکه این ارتباط، ارتباط مجرد به مجرده. چون ارتباط مجرد به مجرده تعبیر کرده به اضافه اشراقی. چرا نفس مجرده در مرتبه تعقل، ولی در عین اینکه مرتبه تعقل را داره که مرتبه مجردیه، البته اون وقتی داشته باشه، گفتیم مولا سر را که میگه این اصلا تعقل برای نوع انسان ها حاصل نمیشه، مالا اوحدیه، ولی خب بالاخره همونطوری که نفس در مرتبه ادراک حسی تجرد مثالی داره، در عین اینکه مادی هم هست. یعنی نفس از نظر ملا صدرا مادی مجرده، مادیتش تا تو این عالمه هست، تجردش هم مثالی میشه در یه زمان خاصی و اون وقتی که ادراک حسی پیدا میکنه، و احیانا علاوه بر تجرد مثالی تجرد عقلی هم پیدا میکنه در اون اوحدی، ولی مادیه بالاخره هست تا تو این عالمه، تا موت حاصل نشده، که البته حالا موت هم به نظر ایشون این موت نیست، این موتی که ما میگیم نیست، اون خودش بازی حرفه. ولی اضافه معلول به علت، باز اینم نمیگن اضافه اشراقی، اضافه علت به معلول اضافه اشراقیه، ولی شما که داری رب و نوع خودتو درک میکنی، باز اضافه اشراقی شما به اون نیست، اضافه او به شما اضافه اشراقیه. لذا این اضافه اشراقی عرض کردیم بعد اضافهش به معنای لغوی باشه، یعنی ارتباط. اشراقی هم تعبیر کردن ارتباط اشراقی برای اینکه ارتباطی است که باعث اشراق اون در ما میشه، یعنی ارتباط مجرد به مجرد است که حاصلش یک اشراقیه، تابشیه در ما، معنای لغویشه نه اون اصطلاح فلسفی. حال نفس نسبت به صور عقلیه که عبارتن از انواع متأصله، یا صور عقلیه‌ای که از انواع متأصله ما داریم، این حالت به مجرد اضافه اشراقیه ایست که حاصل میشه برای نفس به اون ذوات عقلی. نفس با اون ذوات اضافه اشراقیه پیدا میکنه. اون ذوات عقلیه چی هن؟ همون ارباب انواع هن، همون مثل افلاطونی هن، حالا الان خودشون هم تصریح میکنه که این ذوات عقلی نوری واقعتن فی عالم الابداع، اونا در عالم ابداع نه در عالم تکوین. میدونید که عالم در یک تقسیم میشه به عالم ابداع، یعنی عالمی که موجودات در اون احتیاج به ماده سابق نداره، و عالم تکوین یعنی اون عالمی که موجوداتی در اون هستن که مسبوق به ماده هستن، میشه عالم تکوین همین عالم ماده. خب اضافه اشراقیه نفس پیدا میکنه به اون ذوات عقلیه، یعنی به اون ارباب انواع، به اون مثل افلاطونیه که نسبتها، این نسبتها الی اصنام انواعها صفت دیگریست برای اون ذوات عقلیه. چون الان برای ذوات عقلیه تا حالا دو تا صفت آورده، ذوات عقلیتن که این ذوات عقلیه نوریتن یه صفت، واقعتن فی عالم الابداع این صفت دوم، نسبتها الی تاخر اینم یه جمله صفت است برای اون ذوات عقلیه. ذوات عقلیه ای که این چنین صفت دارن نسبت اونها الی اصنام انواع الجسمیه به مجسمه های انواع جسمانیش، یعنی چه؟ یعنی اینایی که تو این عالمه ها مجسمه است، من و شما و اینا مجسمه ایم. انسان واقعی کیه؟ اون رب و نوره. این اصنام تعبیر شیخ اشراقیه. شیخ اشراق از موجودات مادی که افراد مادی اون رب و نوعن تعبیر میکنه به اصنام. ایشون هم این تعبیر رو از او گرفت. نسبت اون ذوات عقلیه به مجسمه های انواعشون که این مجسمه ها جسمانی هستن مثل اون نسبت معقولاتی است که ذهن از مواد شخصیه میگیره علاوه هو المشهور. یعنی چه؟ یعنی اگه میخواستی طبق مبنای مشیا فکر بکنی میگفتی چی؟ میگفتی ما یه معقولاتی داریم که از این مادیات انتزاع شده، یعنی نفس ما این مادیات رو تجرید کرده رسیده به اون معقولات. پس نسبت اون معقولات به این فردهای مادی چه نسبتی بود؟ همون نسبت را ارباب انواع به نظر آخوند با این افراد مادی دارن. یعنی چه؟ یعنی ابن سینا میگفت مفهوم کلی انسان معقول ماست و نسبتش با زید و عمرو و بکر چیه؟ نسبت کلیست به افراد. حالا آخوند میگه چی؟ میگه رب و نوع انسان معقول ما. خب نسبتش با زید و عمرو و بکر همون نسبت کلیه به فرد. نسبتها یعنی نسبت اون ارباب انواع به افراد انواع مادیه شون جسمی یعنی همون مادیه، مثل نسبت معقولاتی است که انتظار میکرد اونها را ذهن از مواد شخصیه علامه هو المشهور طبق اون نظر مشهور که ما قائل نیستیم، مثل نسبت اون معقولات بود الی تلک الاشخاص به اون افراد مادی، به اون اصنام در حقیقت. تلک الاشخاص یعنی تلک الاصنام، اصنامی که قبلا گفته همون اشخاص بود. خب شما که اینطوری میگید چجوری؟ میگه بناعن همه این حرفایی که ما داریم میگیم مبتنی است برای مبنایی که ما قائلیم و ابن سینا و دیگران قائل نبودند و اون علا قاعدت بر اساس یک قاعده ای که اون قاعده عبارت از مثل افلاطونی. قاعده چیه؟ قاعده اینه که کل نوع مادیین له فرد مجرد واجد به وحدته جمیع الکمالات الممکنه لذلک النوع. این قاعده مثل افلاطونی است. قاعده مثل افلاطونی پس شد چی؟ کل نوع مادی له فرد مجرد عقلی واجد به وحدته جمیع الکمالات الممکنه لذلک النوع و تلک الذوات العقلیه و این کانت قائمتن به ذواتها. اون ذوات های عقلیه ولو قائم به خودن، اونا یه قائم به ذهن ما نیستن، برخلاف ابن سینایی که میگفت معقول ما قائم به ذهن ما، اما نه، اون ذوات عقلیه قائم هم به ذوات خودشون، متشخصن به انفسها لکن نفس دارن وقت گذشته متوجه نداشتیم. باشه برایش انشاءالله شنبه.